بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حقیقت نفاق. ششم فروردین ماه 94، حسینیه جواهری، هیئت عشاق الحسین، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. خب ما جلسه یعنی 4 جلسه قبل پیرامون نفاق صحبت کردیم، گفتیم ما یک معنای خیلی عادی از نفاق داریم که معنی درویی و ریاییه که عده‌ای به عنوان یک لباس و یک پوشش اتخاذ میکنن برای خودشون و خودشون در صف مسلمانان میگنجونن. عرض کردیم این خیلی برداشت ساده از نفاقه، چون که ما در روایات یه سری صفات و خصلت‌هایی رو میبینیم که اینا خصلت‌های منافقانه. در منافقان، منافقا خیلی جدی و پررنگه. متاسفانه در برخی از مؤمنین که ایمانشون چیه ضعیف رسوخ میکنه، باید در نطفه اینها رو خفه بکنیم. و الا میدونید یه حضرت امیر مثلا وقتی در مورد خوارج از ایشون میپرسن که اینا چیان، حضرت میفرماد اینا نه مشرکن نه منافق، اینا یاغیان که از دین خروج کنه. بعد میگن چرا؟ میگن چون از شرک خارج شدن، از طرف دیگه منافق نیستن. میگن چرا؟ میگه به خاطر اینکه ذکر زیاد میگن، صبح تا شب دارن قرآن میخونن و تو چیان نمازه. چون یکی از نشونه های منافق اینه که اهل ذکر خدا نیست، عبادت سری خستش میکنه. چون عبادت یه وسیله است دیگه، یه وسیله‌ایه که بهش تمایلی هم نداره، فقط میخواد به هدفش برسه. یعنی یارو مثلا میبینه یه جای ریش گذاشتن، به نفع ریشه رو گذاشته، از ریش خوشش نمیاد، بعد میبینه اون هدفی که میخواد مثلا برسه خود طولانی شد، آیا خود سختش میشه، آیا داره یه نمازی میخونه جلوی یه نفر داره کشش میده، از اون با اون نماز حال نمیکنه. داشتی چی میگم؟ یعنی اینجوری حضرت امیر از این حیث بررسی کرد. والله همونطور که عرض کردم، کفر و شرک و نفاق ریشش یکی و توی ظلمت و این طرف هم توحید ولایت اهل بیت. روایت داریم امام صادق میفرماد اینو که اینام نورن. امام صادق میفرماد صلات تو قرآن ماییم، روزه ماییم، حج ماییم، ذکر ماییم، دشمنانمون همینجوری بدو میگه حضرت امیر رجسن، بولن، قائتن، مدفوعن، یعنی چیزی که تو قرآن اشاره شده اسمش میونه، اینا هم دشمنان ما. یعنی ببینید این الفاظ شکل فلواقع مثلا مدلی که بیان شده، مثل همون عرض کردم نوری که میتونه به منشور بستگی داره چجوری جلوه کنه. بله در برخی از آدمهایی که به سمت ظلمت رفتن به شکل نفاق و شرک و کفر و فسق و عصیان و اینا، ببینید قرآن از کسایی که جلوی امیرالمومنین ایستادن سه دسته میکنه اینا رو. خود حضرت امیر رو میگه ایمان، آیه قرآن ها، بعد اون ستا رو میگه کفر و فسوق و اسیان. کفر، فسوق، اسیان. جالبه که اولی و سومی رو مفرد میگه، دومی رو جمع میبنده. کفر و مفرده، اسیان مفرده، اما واژه دوم نمیگه فسق، میگه چی؟ فسوق، یعنی جمعی بود. خب یه اشارات داره. علی حال ما یه سری از نشونه ها رو گفتیم، رسیده بودیم تو نشونه های اخلاقی و اینکه باید عرضم کردیم اینا نمیخوام بریم باش کسی رو پیدا کنیم بگیم تو منافقه ها فهمیدن، نه میخوام خودمون رو بررسی کنیم. اوصیکم و نفسی، خودم میگم و خودتون، انشالله که مفید فایده واقع بشه. این دوستان که میان رد میشن جلو دوربین، من میبینم این فیلم برداره بنده خدا میخواد بزنه تو سرش دیگه. موهاشو کند داره، عیبی نداره آقا، اون دیگه باید تدوینگر هی بره رو این دوربین، هی بیاد رو این دوربین، عیبی نه. خیر انشالله تا باشه از این رفت آمده باشه. خب تا بله تا خوشروی مومن اومدیم و چی؟ به قولی شوخ و شنگ بودن مؤمن. این روایت پیامبر بود تو افلغول صفحه 49 که مؤمن دعب و لعبه، و این کسایی که به اسم ایمان اخموان یه لبخند ازشون نمیبینی. بعض موقع این به معنی نیست طرف لوده باشه ها، بعض دیگه شورشو در میرن، لودن به هر وسیله‌ای با مسخره کردن مردم میخوام. اونا نه، مؤمن کسی رو مسخره نمیکنه، اما خوشحاله، میگه، میخنده، شوخه و برونگراه. این ویژگی مؤمنه. و عرض کردیم اینهایی که الکی خوشن خود خدا ردشون کرده، قرآن دلیل یکی از دلایلی که قارون رو پس میزنه میگه چی؟ ان الله لا یحب الفرحین. خدا الکی خوشا رو دوستان، فرح یعنی کسی که شادی از سر غرور داره، شادی از سر غرور. اینها اون نکاتیه که توی عقل انسان شکل میگیره، آرام آرام چی میشه؟ رشد پیدا می‌کنه. اینطوری نیست به این سادگی ما بتونیم مثلا فکر کنیم باش کنار. شما این مثالی من توی بعضی از سخنرانی زدم و خوب اینجا خدمت شما بزرگواران حلش بکنم، اینه که شما می‌بینید که یه نفر میخوره زمین، بعضی می‌خنده، خود ما هم می‌خندیم. مثلا همین شبکه نسیم الان این نوع طنز خوره کم شده، قبلنا خیلی بیشتر بود، کلا کلیپای پخش می‌کردن ملت با دو چرخ می‌خورن زمین، با پوز می‌خوره تو دیوار، اون یکی در ملت هم هر چرکر می‌خوره. بابا یه بلایی سر یه بنده خدا اومده، چرا می‌خندید؟ چرا میخندیم؟ باید یه غریزی فکر میکنیم. انسان سری خوش میزه جا طرفه، هر اتفاقی میفته خودش اونجا فرض میکنه. تا یک حادثه رو میبینه میگه عجب، انگار این حادثه برای خودش اتفاق افتاده. خب؟ مثلا یه طرف دست شکست، ناخودآگاه دستش میبره سمت دست خودش، دست خودش رو محکم میگیره. همونجا یه چیزی تو سر یکی میخوره، دستش میبره رو سرش. یعنی خودش رو جای چی؟ اون میذاره. وقتی این مرحله یکه، تو صدم ثانیه اتفاق میفته تو مغز. مرحله دو میگه نه خب الحمدلله این سر من بگید، نه من خوشحال میشه. روانشناسا میگن دلیلش اینه. خب اما یه آدمی که به عقل خوب رجوع میکنه، غریزه رو قشنگ کنترل میکنه، میبینه از دیدن همچین صحنه‌ای خندش نمیگیره. این چی شد؟ این تغییر کرده. متوجهید؟ ما میخوام اون اتفاق، یعنی باید زحمت بکشیم. بریم تو بحث گریه. بکا المؤمن من قلبه، گریه مؤمن از چیه؟ از تو دلشه. ادا در نمیاره، فیلم بازی نمیکنه. اینجا میرم یه بحثی تو ذهنتون الان اومده، اونم عرض میکنم. و بکا المنافق من حامته، حامته بله، و گریه منافق از سرشه، از قلبش نیست. یعنی چشاش عشق میاره اما تو دل نیستش. آقا تباکی چی میشه؟ اینکه میگم برای امام حسین چی؟ گریت نگیره، ادای گریه رو چی؟ در بیار، ثواب داره. یک، اولا اینکه داستان امام حسین کلن چیه؟ متفاوت. سر امام حسین دیده خیلی از چیزا آره استثناءه اصلا امام حسین. این یک. دو، خود مرحوم های خوشبخت من از خودشون شنیدم، چی هست دیگه؟ بی واسطه از خود ایشون شنیدم توی که از سخنرانیاش کشون میگفت این تباکی هم که برای امام حسین میگن به این معنی نیستش که دلت هم خوشحاله، دلت باید ناراحت بشه، وگرنه نفاقه. تا شو چی شد؟ وگرنه ریاکاریه. یعنی دلت میسوزه اما آدم بعض موقع قلبش رو ادباره، بعض موقع رو اقباله، بعض موقع اصلا به سردی گرمی کردنت هم رب داره، به غذایی که خوردی رب داره که گریت بیاد یا نیاد. خب بعض موقع آدم خیلی گریه میکنه اصلا اشکش خوش میشه، اون بدن باید اون اشک و قده های تولید کنن دیگه، نداره بابا. خب این مقصر نیست، دل شکسته میبینه دور و برش اینجوری گریه میکنه، اصلا خودش ناراحته، خودش میگه خدا چرا از سلب توفیق شده من نمیتونم گریه کنم. این ناراحتی ادای گریه رو در میاره. این تباکی اینه، نه اینکه اصلا تو دلش داره الان میخنده و گریهش بگیره. ما معلم زبانی داشتیم، این نه مادرش بود همشیرش بود، فوت شد، سه چهار تا بچه ها گفتن زمانی که دبیرستان، گفتم این فلانی مدرسه خط میگرفتن بیاد بریم، گفتیم باش. ما رفتیم اونجا و بعد یه استکان چایی که آوردن گوشن جلوی ما، یه مگس افتاده تو این چاییه، بالبال میزد بنده خدا. بعد ما خندم رو گفت، سن دبیرستانم سن چیه؟ خنده، اصلا به ترک دیوار میخندی دست خودی، چیز بی خود مزخرف هم چه خندت میگیر. ما خندمون گرفت، بعد گفتیم خب خیلی زایز های ملزه خط رودبر شده بودیم ما، یعنی جوری که می‌خواستیم نخندیم نمی‌دونیم جلو خودمون رو بگیریم، ببینم این بلا سرتون اومده یا نه، می‌خواد جلو خودتو بگیری نمی‌تونی. ما دستمون گذاشته بودیم تکون می‌خوردیم ما. بعد فرداش با ما کلاس داشیشون اومد تو کلاس گفت فلانی و فلانی و فلانی بیاد بیرون، ما رو آورد جلو تخت سیاه، گفتم خواد درس بپرسه. بعد من گفتم ببین دقیقاً کسایی رو داره، مثلا که دیشب اونجا بودیم یه داستانی هست، خیلی خیلی تشکر کرد بنده خدا. گفت بیاد یاد بگیرید، دانش آموز خوب اینه 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 اینه. یعنی منافق هم که این کارا میکنه چیه؟ اثراتی میگیره از آدمایی که چی؟ دنبال اینجور چیزا میگردن. من میبودم میگفتم آخه من با این سن و سال، حالا مادرش بود یا خواهرش بود، یادم میاد چه سن و سال اون داشته، آ چی کاره این میشه اینجوری گریه میکنه. والا آدم عاقلی خود چیکار میکنه؟ دو تا چهار تا میکنه. چه ربطی به این دارید اینجا گریه میکنه؟ بکا مؤمن از قلبشه، بکا منافق از ششش. مورد بعدی میگه مؤمن خوبی میکند و میگرید. اصلا گریه یه چیز جالب شما میگم. گریه یکی از نشونهای شناخت مؤمنه. اصلا جبهه مقابل گریه نداره. دیدید؟ خیلی جالبه ها. گریه نداره. روزه اصلا نداره اونا. میگن سه تا قطره است شیعه رو نگه داشته. جوهر، علم آموزیش، قطره خون، خون دادنش و سومی چی؟ اشک. اون دوتا رو کسای دیگه هم دارن. وهابیام کتاب مینویسن، خونم چی؟ دارن میدن تکفیری. اما اینو ندارن. این خیلی مهمه. پس این گریه رو قدر بدونید. مجالس اشک بابا آدم یه نفر میاد یه جو برای یه کسی که اصلا ندیدتش 1400 سال پیش به شهادت رسه اینجوری اشک میرسه، این یعنی عاقله. خیلی عجیبه، یعنی یه محبت، یه کششی بین او هست. عقل چی میگه؟ خدایا من او رو درک نکردم، اما عمل کرده او و سیستم فکری او و ساختار و نظاممندی فکری او و عقیده او و ایده او، ارزش هایی که او بر مبنای اون به شهادت رسیده رو قبول دارم، فهمید ارزشمنده. اما منافق چی؟ منافق بدی میکند و میخندد. اصلا هر هر کرکر زیاد خوب نیست. گفتیم مؤمن شوخ و شنگه، اما دیگه شورش هم از اون ورچی در نمیاره. مکارم الاخلاق صفحه 389، قبلی هم جامع الصغیر بود حدیث 3156. دنیا طلبی یکی از ویژگی های اصلی منافقانه. ببین اصلا منافق برای دنیا زندگی میکنه، مؤمن برای دنیا و آخرت. چی فکر کی گفته ما بر دنیا زندگی نمیکنه؟ نه خیر، اگه اینجوری بود دنیا رو دو دستی میدادیم به کفار و منافقی. نه، ما دنیا ربنا آتنا فی دنیا حسن و فی الاخرت حسن. ما اصلا باید حکومت الهی رو همین زمین چی برقرار بشه. میگه که از دلایلی که حسودی میکنن به آل ابراهیم آیه قرآن، هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا ملکن عظیما. یکی از دلایلش کتاب به اینا داریم، پیغمبر از بچه ابراهیم اومده، دو آدم حکیم اومده. میگه یکی از جای دیگه اسم حضرت علی در قرآن به صراحت اومده، یکی اون لسان صدقن علیا، که اونجا یکی دیگه عند الله نزد خدا نام او علی حکیمه، علی حکیمه. میگه خدا بهشون حکمت داده و آتینا ملکن عظیم. میگه اون ملک عظیمم روی زمین میدیم و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارث. ما روی زمین اینا رو باید به حکومت برسیم. روی زمین نگفت اون دنیا بهشتو. مسیحی ها اون دنیا حواله اون دنیا میدن. همون هم این ایونجلیست ها اخیرا میگن نه یه 1000 ساله بر روی زمین حکومت کنیم. نمیشه، دنیا میفه ولش کن. نه، مؤمن منتها زرنگ. میگه درویش رسید به پادشاه، پادشاه گفت خدا وکیلی خیلیه. چی؟ گفت اینجوری دنیا رو گذاشتی کنار، سختی میکشی. گفت درویش هم دیگه، گفت خدا وکیلی کار سختی داره میکنی، سخت. گفت خدا وکیلی کار تو امنم درست داره. به پادشاه گفت چرا؟ گفت چون تو آخرت رو گذاشتی کنار. اون خیلی جایزش چیه؟ بزرگتره که جایزش ابدیه. گفت من 70-80 سال زندگی دنیوی رو گذاشتم کنار، تو یه ابدیت رو گذاشتی کنار. اگه به کنار گذاشتن یه سود و منفعتیه، کار تو خیلی درست داره. یعنی تیکه بشه انداخته. خب واقعا بعضی اینجوریه، چون فقط اون چیزی که عقل حسی اینا کار میکنه، همون چیزی که دم دستشونه، میگه بابا ولش کن همینو بچسب. چرا دروغ میگه؟ چون میگه آقا با این دروغ بذار این ضرر از خودم دور کنم. به این فکر نمیکنه که دروغ ضررهای دیگری هم دارد. اینو بارها گفتم، خیلی مثال خوبیه، اصلا این مثال یاد بگیرید آچمز میکنید خیلیا رو. چی آقا؟ پیامبر میگه این دنیا به اون دنیا مثل رحم مادر به این دنیا. تو رحم مادر شما دست داری، پا داری وقتی کامل شدی، یا چش داری، درسته، بینی هم داری، هیچ کدوم به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ فقط بند ناف. دهن داری، به درد نمیخوره. سیستم گوارش داری، به درد مطلقا به درد نمیخوره. چیزی نمیخوری اصلا. از بند ناف داری تغذیه میکنی. جالبه، میری اون دنیا بند ناف میمونه، این چیزایی که به دست آورده بودی حالا به درد میخوره. با چشت میبینی، با پاد میدوی، با بینید استشمام میکنی، با گوشت میشه و و و و فراوون. خودم اینو میگه، میگه یه سری چیزا بهتون دادم دست پا این دنیا، باهاش دست و پاهای در بیار که به چشم نمیبینیشون. امروز دقیقاً هم جنین تو رحم مادر دست و پا رو نمیبینه، چش نداره که، یعنی چشش نمیبینه، ظلمات محضه. اون دنیا اینا به درد نمیخوره، اینا رو وسیله کسب اونوریا کن. یکی از این آشنایی دو سه جا گفتم، یه بچه بنده خدا معلولی داشت، معلول ذهنی، بعد سنش هم زیاده، 18 سال شده، شدن بیشتر، تا اذیتش میکنه دیگه، سنگین شده، میخواد این ونور بکشدش، خیلی اذیت میشه بنده خدا. هی خودشو داشت نفرین اونجا میکنه، گفتم بابا عیبی نداری، هم آزمایش شماست دیگه. گفت نگو خودم کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت من ویار کاکائو داشتم، کاکائو زیاد میخوردم وقتی باردار بودم، دکتر بهم گفت کاکائو زیاد بخوری بچت دچار این بیماری میشه. دقیقاً همین بیماری که الان بچه‌ش گرفتارش. و جلو نفسمو نتونستم بگم. گفت نخور، خوردم، شدی. خدا هم همینو میگه. نمیگه این دنیا رو به دست ندید. نه. منتها میگه این دنیا گیر، دنیا وسیله است، هدف، وسیله خوبی هم هست. برید پولدار بشید. اسلام نمیگه پولدار نیارید. اصلاً پول در بیارید. اما این پولو برای چی میخوای؟ میگه پول هدف نیست. ها؟ برای چی؟ به چه دردت میخوره؟ یه وسیله است دیگه، میخوام باش چیکار کنی؟ میگه خدا میخوام پول در بیارم. آقا این فقرا رو نجات بدم. آقا پول در بیارم، اسلحه بخرم، به داد مسلمانای برسم، شیعیانی که دارم. آقا میخوام پول در بیارم، جهیزی دختره که نمیتونم برن سر خونه، جوونایی که براشون سر کارخونه بزنم، جوونا برن سر کار و سعی کنم حقوق بالا بدم، سود خودمو کم بکنم. خدا پدرتو بیامرزه. اصلا ولایت اهل بیت بدون اینکه ولایت مداران پول بدن برقرار بگید نمیشه. به خاطرم میگه یعطون از زکات و امراکون. توی آیه ولایت زکات دادن اومده. عزیزان این خیلی مهمه، تو باید پول بدی. این نکته ای که بعضی نمیخوام بهش فکر کنم. دنیا طلبی به معنای خود یه هدف میشه کاری که منافق دنبالشه. حتی جالبه، منافق برای به دست آوردن دنیا روایتو میگه، برای به دست آوردن بعضی موقع آخرت رو هم بهانه میکنه. یعنی چیو وسیله چی میکنه؟ آخرت و وسیله به دست آوردن این دیگه شاهکاره. حضرت امیر اشاره میکنه، میفرماد کار آخرت را وسیله دنیا طلبی و دنیای زودگذر را بر آخرت ترجیح میده که این خصلت منافقان و خوی بیدینان است. ترسناکترین چیزی که بر شما میترسم آن است که برای غیر دین تفقه شود. میگه بری تو دین سرک بکشی اما برای خود دین نباشه. و برای جز عمل آموخته گردد و دنیا با عمل آخرت طلب شود. دنیا با آخرت، وسیله آخرت، هدف دنیا. میگیم بدترین چیزه. بارزترین شکل نفاق هم توی حضرت امیر فرمان از هر ناس نفاقن من امر به طاعه ولم یعمل با. چرا امر به طاعه؟ چون برش پول داره. آن سخنرانی، آن منبری که، آن مدعایی که میاد از اهل بیت بگه، از خدا پیغمبر، از اسلام بگه، به خاطر پاکت، منافق. گفتی چی شد؟ یکی از همین مدعاهای معروف ما قدیم، مدعای خوبمون رو باید بدونیم والله والله. اخیرا یه خورده اوضاع خراب شده، جغله مغله‌های پیدا شدن، نه بدنه مدعی الحمدلله سالمه، اما این ارازل و اوباش که تو مدعی پیدا شدن، اینا رو باید خود بدنه مدعاها پس بزنن. یکی از مدعاهای معروف به من یه چیزی گفت، من پذیرشش سخت بود، نگم چون ایشون صادق میدونم. این گذشت یه جای دیگه، من با یه مدعا دیگه هم بودم، اونم معروف، یعنی هر دو تا رو شما به احتمال 90%تون میشناسید. خب اسم میبرم. وقتی گفت، ایشون گفت بله همینطور شده متاسفانه، خیلی هم ناراحت. بعد به پسرش گفتش که زنگ بزن دکتر ببینه. جلوی ما زنگ زد به یکی از همین مدعاها، خودشو با یه گوشه یکی دیگه زنگ زد که وقت سیو هم نداشته باشه. گفت آقا میخوام شما رو دعوت کنیم بر فلان. گفت دقیقه ای انقدر 1000 تومان میگیرم، دقیقه ای. بعد گفت اگه سبک جدید بخونم این فیه، اگه قدیمی بخونم این قیمت، خود دانی. زیر پندقه هم نمیخونم، پندقه شم میشد 1,000,000 تومان، دقیقه 200,000 تومان اینجوری تو ذهنم. گفت همینی که هست. خب عمر صد امام حسین دوست داشت، میدونستید؟ همبازی بچگیش بود اما از اون طرف گندمای ری به جور دیگه تر. زمانی هم که اصلا بعضی میگه سر امام حسین رو بریدم، خودم فکر میکنم اینجوریه، وقتی سر مبارک حضرت ابوالعبدالله بریدن عمر صد گریه کرد؟ نه خیر، میگن قبلش شروع که گریه کردن. وقتی امام حسین دیگه در حالت احتضار جان دادن بود، حضرت زینب سلام الله علیها عمر صد رو خطاب قرار داد، گفت یا عمر عمر صدری نگاه میکنی و یختل ابو عبدالله و حسین کشته بشه، گریش گرفت روشو برگردون گفت یکی بره کارو تموم کنه. گندم ریو بیشتر دوستش. خب او برای گندم ری امام حسین کش، تو هم یه تو روزات برای چی پاکت امام حسین میکشی؟ چه فرقی بین تو عمر صد؟ او عملی کش، تو چی انتظایی میکشی. اگر خدایی نکرده ما بیم، یعنی چی؟ یعنی من سخنران، من مدعا بگن فلانجا دعوت میکنن، اینقدر تومن پاکت میدن، به همانجا این دوم میدن، نصفشو میدن، بعد من مخاطب برام مهم نباشه، مطلب برام مهم نباشه، اثرگذاری مهم نباشه، فاکتور اول آخرم چی باشه؟ پاکته باشه. این نفاقه و آخرت رو بهانه دنیا کردنه و خدا پوستی میکنه. شوخی هم نداریم با کسی. شما دیدید توی این بحث من خیلی دارم سریع صحبت میکنم. بر که میخواد بر بخوره، بخوره. او کجه، او باید خودشو درست کن. حتی اگه خودم هم. اینا مطالب مهمیه. حضرت همین بدترین نوع نفاقه. جای بنده رفت بودم، یکی از همین آقایون داشت میخوند. آقا یه جوری رفته بود تو گودال، یه چیزایی داشت میخون، من گوشمو گرفتم، گفتم یا خدا این چی داره میخونه. من بارها گفتم میگم مدا تو گودال نباید بره، دور گودال بچرخ. شهادت امام زمان وقت رو، یعنی امام حسین، انقدر راحت نباش یه گوش کنه، قسی القلب میشه. به شیعه بگن امام حسین از مکه راه افتاد باید بمیره، اما شهادت یارانش رو تمام و کمال بگید، چون خودشون هم دوست دارن، چون پای امام زمانش اینجوری جان دادن دوست دارن تعریف بشه، بعدشون نمیاد. من این خودم نمیتونم گوش کنم. آقا یه چیزایی داشت میگفت که اولا من نصفشو نشنیده بودم جایی، بعد من در به در دنبال صاحب صدا میگشتم، دیدم یه نفر وایستاده کنار دیوار، وایستاده کنار دیوار، انگار نه انگار خودش داره این الفاظو میخونه، انگار نه انگار. بابا تو داری چیا میگی؟ لا مصب تو، یعنی یه چیزایی میگفت و انگار نه انگار، انگار یه ضبط و دکمهشو زده بودی داشت میخون. حس هیچ. و شما اگر میبینید تو همین هیئت، همین دیشب یه عزیز دیگه داشت میخون، من مدعاه اصلیمونو دیدم بغل داشت داد میزد، عشق میریخ، گریه میکرد. خب مدعوات خوش بسوزی که بتونه بسوزونه، این ارزشمنده، همه جا خوبت داری. منطقه گفتم این از نشونهای چیه؟ نفاقه. غرر الحکم و دور الکلم، حدیث 10405 نصر رو خدمت شما عرض بکنم. بله همین. خب مورد بعدی، اینا که وقتی دنیا طلب میشن گروهی رو فاسد میکنن با دنیا طلبیشون، و چون ادای مؤمنین رو در میارن نسبت به دین چیکار میکنن؟ بدبین میکنن. از این جهت خیلی بد باشون برخورد خواهد شد. ببین یکی یه چیزایی رو چیکار میکنن؟ گروهی رو فاسد میکنن با دنیا طلبیشون. یکی دیگه هم چون تو شکل و لعاب مؤمنینن، بقیه مردم چیه؟ فکر میکنن دین اینه. فکر میکنن چی؟ دین اینه. بهشون خیلی برمیخوره و باعث میشه متأسفانه به اصل دین چی؟ بدبین بشن. یه سری رفتارها هست نفاق پروره، توسط هر کی میخواد صورت بگیره اصلا مهم نیست، هر کی میخواد باشه، یه سری رفتارها هست ما باش خودمون میام به دست خودمون باعث میشیم چی؟ تو یک جامعه نفاق به وجود بیاد. این خیلی بده و به هیچ وجه اینا نشون دهنده اون کسایی که این کارا رو میکنن متأسفانه اون فهم درست دینی ندارن. من یه فایل صوتی براتون پخش کنم، میکروفون میام جلوی این در واقع بلندگوی لپتاپ، گوش بکنید شما بزرگواران.
باید بعضی جاها برو نیاورد، تجاهل العارف کرد. میبینید یک جایی هستش که دولت وظیفه‌ای نداره، در زمینه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، اما دولت وظیفه‌ای نداره. فرض بفرمایید بخشنامه کنیم که آقا کارمندان ادارات باید سر ظهر حتما نماز اول وقت بخونن. نه به شما چه؟
پاسخ چی بود؟ به شما چه؟ که میام بخشنامه کنیم که کارمندان دوره حتما باید سر وقت چی؟ اول وقت نماز بخونن.
نماز اول وقت میخونیم. به قول مرحوم آش هاشم قزوینی میگفتش که یکی آمده گفته طلبه ها چرا نمازشون دم آفتاب میخونن. ایشون با همون لهجه قزوینی خودش میگفت من گفتم مؤمن خدا اجازه داد از تو اجازه نمیدی. خدا گفته دم آفتاب میشه نماز بخونی، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه وقت اینجوری که باید حتما نماز جماعت شرکت کنن. نه، نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجبه. از این قبیل مقولات ما هزاران داریم در جامعه که جای بخشنامه و جای دخالت دولت و اینا نیست و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار تربیت میکنه.
دخالت دولت یا ریاکار میکنه یا بیزار میکنه. و دقیقا هم همین شده، دقیقا هم همین شده. میبینیم در اثر همین برخوردهای غلط یک عده از جوانان از دین زده میشن، یه عده دیگه چی؟ میان عجب را نون در آوردن رو فهمیدیم اینجاست. خیلی زشته، خطرناک. آقا خطرناک. پیامبر میفرمان علی یعصوب المؤمنین و المال یعصوب المنافقین. میگه مال درسته اما هدف نیست. علی فرمانده پیشوای مؤمنان است و پول پیشوای چی؟ منافق. یعنی منافق برای پول زندگی میکنه و خیلی احمقانه است و همین جوری میخواد پول در بیاره. یعنی بشینه صبحونه نهار شام خاویار بخوره تموم نمیشه، همون پولا رو بخوره تموم نمیشه، پولا رو تراول پنجایی کنه بخورهشون تموم نمیشه تا آخر عمرش. بگو برای چی دیگه داره جمع میکنی؟ ببین به یه ولعی میفته بیماری میگیردش. یعنی نصف عمرشو میذاره صبح تا شب میتونه آسان برو تفریح تو کن، بسته دیگه، اینقدر پول در آوردی تو، خب بسته دیگه، برو کار زندگی تو. اینقدر داری که دست پیش کسی دراز نیست و پولت هم از نوع من یه جوانی میشناختم، ایشون یه پاساج داشت، اون سال ماهی 60 میلیون 70 میلیون درآمد ایشون بود، اجاره این مغازه رو جمع میکرد. هر سالی هم که میگذشت قیمت خود مغازه هم چی؟ میرفت بالات. متولد 64-65 هم بود. خب بعد مال چند سال پیشه ها، اون موقع هم تازه خیلی پول بود، همین الانش هم خیلی پول، ماهی 60 میلیون. بعد یا افتاده بود باز دوباره برن، گفتم بابا بیمار شدی، حالا یه ارثی به تو رسیده اینجوری بابای بهت داده، تو اون دنیا بازخواست خواهی شد. بعد این میشه پول هدف، میشه خطرناک. میگه پول فرمانده و پیشوا نیست واسه مؤمن، حد وسیله است، اما برای منافق چیه؟ دقیقاً هدف و پیشواشه. امالی توسی صفحه 355. حضرت امیر خودش میفهمه ان کثرت المال عدو للمؤمنین. میگه پول زیاد دشمن مؤمنه ها، احتمال که بزند زمین چیه؟ هست. ببین اینه میگه اسلحه‌ای که مسلح شده چیه؟ کلا خطرناک. یعنی حضرت همه خیلی زیبا میفهم، نگه مال بده، میگه دشمن ها، خطرناک اینا. پول زیاد اون میگه چرا؟ چون اون دنیا جز اولین سوالات اینه پول از کجا آوردی، چجوری خرج کردی، پوستم میکنن. و روایتش هم گفتم که پیامبر 10 درهم داد به 3-4 تا از صحابهش، بعد فرداش سر نماز سپرشو گذاشت تو آفتاب، داغ که شد گفت برید پابرنه روش وایسید. ابوذر رفت بالا گفت پولر چیکار کردی؟ گفت آقا یه درهمشون اون خریدم، یه پاش میسوخت سفر آهنی تو آفتاب عربستان. بعد همینطور سوختن، رومات به سلمان شد، تا رفت گفت چیکار کردی؟ گفت من مچه رفتم بیرون دادم به فقیری، پرید اومد پایین. گفت همه ده درهم. پیامبر فرمود تازه اون دنیا درآمد شما پاک پاک حلال بود، حلال طیب چی؟ طاهر بود، چون پیغمبر بهتون داده بود. اول ازتون میپرسن از کجا آوردی درهم درهم، بعد بهت میگن کجا چی خرج کردی، سپر من هم نیست، سراته. پولدارم مراقب باش. ایشون گفت خدا رو شکر لوش دادم من. دقیقا همون دنیا همینو میگن، دقیقا همون دنیا میگن کسایی که تو این دنیا پول کم داشتن میبینن اوزاره میگن الحمدلله الحمدلله. حضرت امیر میفرماند پیامبر خدا از اینکه انسان زکات مالش را از رهبرش پوشیده بدارد نهی کرد و فرمود پوشیده داشتن آن از نفاق است. حالا پول در آورده حاضر نیست، زکاتش هم چیه؟ بده. مصداق دنیایشو بگم، مالیات گریزی. پول در آورده میشه جونت، نوش جونت ایشالله بشه. خب؟ ایشالله هزار برابر بشه. اما وقتی میگه آقا سوار تاکسی تلفنی شدم، بعد رسیدم یه جایی و گفت فاکتور بدم، من پول خودم داده بودم، اما بعضی موقع طلب فاکتور میکنم که اینا یاد بگیرن. گفتم فاکتور بده، دیدم اما 15 تومن گرفت و فاکتور زده 7 تومن. گفتم این چیه؟ گفت من بدبخت راننده چه میدونم، این آژانس ما کلن چیزا رو چی میزنه؟ نصف میزنه که مالیات درآمدش بیاد پایین، بعد سود بیاد پایین، بعد دقیقاً هم چی به همون به تبعمون مالیاتی که میخوام بدم بیاد پایین. سن نگاه کن چه بعضیه. عزیزم من به شما میگم اوضاع مالیاتی کشور ما جمع بشه، خوب دقت کنید، ما هیچ نیازی به درآمد نفتی نداریم. ایران یکی از ثروتمندترین کشور دنیاست، ایران 17 یا 18 اقتصاد دنیاست، پول تو ایران خیلی زیاده. چند سال اخیر دقت کنید ها، نه آمارای که مال بانک جهانی بوده و بانک مرکزی، یکی از عزیزان پژوهشی انجام اومد دفتر ما ارائه خیلی جالب، تو چند سال اخیر یعنی تو 5 سال اخیر ورودی پول به کشور ما نزدیک به 700 میلیارد دلار بوده. 700 میلیارد دلار پول اومده تو کشور ما. پول تو ایران زیاده، منتها چی میشه؟ به خاطر این قوانین درست نداریم، یه کاری کردیم که سری دزد بتونن چیکار کنن، قایم بکنن خودشونو. خب وگرنه آقا بلعکس کارمند بدبخت همون اول قبل اینکه حقوقشو بدن مالیاتش رفته به حساب دولت، همین که بگیره باش حساب کن الحمدلله راضی باشن خداشو. اینا حالیشون اینا که دارن میچاپن نمیدونن چیکار. آقا زوره، مگه مالیات خرج خود میخوان بکنن دیگه؟ قبول دارم باید با مفاسد اقتصادی برخورد بشه جدی، که الحمدلله یه چند وقتی شروع شده. خب تا مردم بگن خب خوبه، چی اون اعتماده چی بشه و جلب بشه. در حوزه مال بزنیم تو خوراک، میگه المؤمنو یاکل فی معام واحده، مؤمن کم خوراکه یه شکم میخوره، منافق یاکل فی سبعت امعا، هفت دیگه، اون یکی این هفت دیگه بفهم. اصلا پرخوری از نشانه نفاقه. میدونی که از صفات شمر چی بود؟ پرخور بود، خیلی میخورد. چند تا صفت داشتی که جانباز جنگ صفین شد، این خیلی میخورد. مومن کم خوراکه. اصلا بعضیا کنترلشون از دست میدن، لامصب سر سفره. اصلا میبینی یارو دست و پاش میلرزه، نگاه میکنه کجا نشستم، چیا جلومه، موقعیت استراتژیک، مثلا میره از قبل میخواد بیا دور سفره بشینه، نگاه میکنه کدوم بشقاب چی داره، بعد کجای سفره بشینم که موقعیت سوغل جشی خاص و استراتژیک باشه من بتونم. جدی میگم، ما یه دوستی داشتیم همیشه اینا که نقل میکنم از دوست اینا راضی انا، چون خودشون فیلم ها رو میبینن بعدم میخندن، میگم ما رو میگفتی؟ نه میگم آره. این خیلی پرخور بود، خیلی ها. داداشش همسن ما بود، یعنی از من 4-5 سال بزرگتر بود، قهرمان کونگ فو هم بود، کونگ فو یا فول کونگ تا این چیزا، خلاصه فو کو این چیزا داشت. بعد هیکلش هم درشت و این برادرش که همسن ما بود میگفت این تو خونه وقتی مادرم غذا میذاره اگه ببینه مثلا تو بشقابی که جلو من گذاشته یه رو خورشش مثلا یه قطعه گوش بیشتره قهر میکرد. بخشن ما با این میرفتیم ورزش، عصر جاهلیت ورزش میکردیم. خب نه شوخه میکنیم، ما ورزش کنیم. الان ما ورزش، من روز 3 کیلومتر الان دارم میدوم الحمدلله. خب یه خورده خرف شده بودیم، خودم از خودم بدم اومد توی راهپیمایی 40 لو رفت. آره گفتیم اینجوری ادعا میکنیم برامون داریم کار میکنیم، ای پس ور زور کنه میگه اینجا بود دوباره اونجا، میگه شرمنده آقا یکی دیگه من نفسم گرفت. خب بعد راه بیافتیم میرفتیم صبح ورزش و جمعه ها کوی که ما میرفتیم دیگه افراد دیگه هم میومدن دیگه، جمعه ها شلوغ بود. یه دختر خانومی، نه اون تو پارک بود، یه جا دیگه، اونجا یه گند دیگه بالا آورد تو پارک، ما رفتیم ورزش، یه جوری این دختر خانومه داشت بستنی میخورد، این نگاهش کرد بدبخت از این بستنی دوقلوها بود، شیکون گفت آقا بفهم ببین چه جوری نگاش کرد. خب اینم رفت گرفت زیر شیر آب، این شیر سیمانیا گرفت اینجوری 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 که شروع که خوردن، گفتم خاک تو سرت کنم بابا. خب فقط این انشونای نفاق متاسف، یعنی معده، بعضی عبدالمعدن بنده معدشه، هیچ چیز دیگه حالیش نمیشه. والا المؤمنو یاکلو به شهوت اهله، این روایت دیگه پیامبر میفرمان میفه مؤمن به میل و رغبت خانواده خودش غذا میخوره. مؤمن یکی جلوش غذا میخوره کیف میکنه، مرد خونه میینه عجب غذایی رو برداشته، زحمت کشیده، عرق ریخته، خانمه درست کرده، نه اصلا زن بچه‌شو برده بیرون، میینه بچه‌هاش دارن با اشتها میخوان، کیف میکنه. اصلا به قضا میفته، میگه با اون قضا خوردن خانوادشی به قضا خوردن میفته، با اون میتونه قضا بخوره. اما منافق، ولی منافق میل و رغبت خود را به خانوادش تحمیل میکنن. مرد شب میاد خونه، حالا اون روز بنده خدا خانم سرش درد میکرده، یه مشکل پیش اومده نتونسته قضا درست کنه، یه قضا حاضری، یه نون و پنیری، یه چیزی میخواد بشه، میبینه اخلاقش خیلی بد میشه. اینشونه نفاق ها، میریزه به هم. این خیلی بده. دیدیم اینا که داریم میگیم، دیدیم و شما هم میبینید. خب انشالله که نیستیم، فقط ببینیم کسای دیگه انشالله نباشیم، اما این جوریه. اصلا میاد میبینه این چه غذاییه، نه که زنم سوء استفاده کنه هر روز دیگه آتشخال جلو شوهر بدبخت بذاره ها، نه، منظورم میگه یه بار دو بار میبینی واقعا غذا براش چیه، اصلا اهمیت داره. فکر میکنن زرنگی، فکر میکنه آه رفتیم خوردیم مثلا اینجوری. بابا پدر ادم، قرآن میگه این چیزایی که دارید میخورید، اینایی که راه حلال نیست، یه آتیش دارید میخورید، حالید نمیشه. این دنیای با بنده نافی فکر میکنی زرنگی، اون دنیا میبینی عجب دست و پا نداری. چرا؟ چون تکامل پیدا نکرد. همه هر روز سرات میدن تو چلفتی میفته تو در ریاتیش، خودت با خودت عذابتو میبری. پیامبر باز میفهمه همت مؤمن در نماز و روزه و عبادت هست، یعنی سعیشون چیزی که براش مهمه، عبادتش خدمت به خلق، عبادت به معنی عامش، نگاه کردن به چهره پدر مادرم عبادت، نظیف بودن، تمیز بودن عبادت، نشونه ایمانه، نه که فقط عبادت، یعنی صبح تا شب نماز، نه نماز هم هست، خودش فرموده حضرت سلام، صلات، صیام، نماز، روزه. منافق همت او چی؟ فقط طعام و شراب، فقط بخوره و بیاشامه. شراب یعنی نوشیدنی عزیزم. میگه قرآن آخ، میگن اون دنیا عرق میدن، قرآن میگه شرابن طهورا، این چیزا. من اولا شراب طهور مالتونی بر سوره انسان رو بخون، مالی کسای دیگه است. خب اون شراب یعنی نوشیدن، از شرب میاد، کلمه عربی رو اشتباه برا. کل چی؟ کل بهیمه، این حیوان. حیوان هم فقط چی؟ از صبح تا شب میچرخه، چیزی بده کنه بخوره. دیدید مستندار نشون میده، میگه این گله شیر از کله صبح بلند شده اند برای شکار رفته اند، امروز بعد از ظهر است، هنوز نتوانسته اند یکی پیدا کنند. والا اصلا زندگی همش بره اونو پیدا کنه بخوره، که بعد یه خورده زنده باشه که بتونه زاد و ولد کنه، که بعد بخوره، بعد آخرام بخورنش، بمیره به درک واسه یه لاشه ای. برای همینه که حضرت امیر میفرماد بابا مال ابن آدم اول فخر، اوله نطفه و آخره جیفه. میگه اگه آدم به همین جسمت نگاه بکنی، اول یه نطفه ای، آخر یه لاشه. اون چیزی که تو رو میبردت بالا، اون ظرفیت خلیفت الله شدنه. اینو در خودت درست بکن. منافق نسبت به خود مسامحه روا میدارد و بر مردم خورده میگیرد. یکی دیگه ویژگی منافق، کور خودشه. زمان مثلا ما ایرانی ها کور خودشه بینایه من. اینو من خیلی دیدم، رواج داره بین ما ایرانی ها متاسفانه. این نشونه نفاق بین ماها هست، رواج داره، کم و زیاد داره، یعنی گستردگی داره اما عمقش کم و زیاد داره. دیدیم تا سواره ایم به بیفرهنگی آبرا اعتراض داریم، وقتی آبریم به بیفرهنگی چی؟ سواره ها. جدی ها، اگه خودت پشت رول میشینی واقعا میرسی به خط آبر پیاده وای میستی تا رد بشن، خب اون موقعی تن رد بشن اعتراض کنی بینره. اما وقتی تو خودت یکی اونا بدتری، وقتی پیاده از رو ماشینا مثل پارکورکارا میپری، خب بعد تو دیگه تو هیچی نگو. سوار تاکسی بودم، شخصی بود، تاکسی بود یادم نیست، یه نفر یه خطای رانندگی کرد، آقا شروع کرد فوش خواهر مادر رو بدبخت دادن، اونم نمیشنید ها، من اصلا مردم. رفتیم جلوتر، همون خلاف خودش کرد، یه خورده بیشترش حتی، یعنی غلظتش بیشتر بود. من داشتم آتیش میگرفتم، گفتم اون فوشایی که دادی برای چی بود؟ گفت بابا اینجوری هنوزه. گفتم خودت الان چیکار کردی؟ یعنی همونایی که فوشایی که دادی الان حواله خودت. واقعا همینیم ما، کور خودمون شدیم بینای چی؟ مردم. آقا میشینن شروع کردن تحلیل کردن، آره اینا اینجوری هن، اونا اونجوری هن، ما ایرانی ها اینجوری، ما ایران. خب درست کن خود، طرف رفته دبی، بعد اونجا رو رانندگی خیلی سخت میگیرن دیگه، بعد رانندگیشو خیلی منظم بود. آقا نمیدونی چه رانندگی داشتن چه جوری، بعد خودش تو تهران رانندگی میکنه از دیوار صاف میره بالا با ماشین. بابا خب خودت درست، تو خودت داری میگی و خودت عمل میکنی، نشونه نفاقه. اینو درست بکنیم آقا. یه لحظه، همون لحظه واقعا وجدان آدم داشته باشه، میگه بابا من خودم دارم این کارو انجام میدم دیگه، دهنمو لااقل ببندم. خیلی زشته. از اینجا آروم آروم بریم توی حوزه گفتار. منافقی که از جایی که خیلی خوب میشه شناختش گفتارش. زبان معیار سنجش انسانه. بهار جلد 28 صفحه 190. به فرموده امام علی علیه السلام، انسان بدون زبانش یک مجسمه و یا یک جنبنده بیش نیست. زبان در کنار عقل و خرد جوهره انسان رو تشکیل میده. بهار الانوار جلد 70 صفحه 56 حدیث 19. زبان وسیله سنجش انسان و خردشه. قرار الحکم حدیث 1282. یعنی خیلی چقدر توصیه های فراوان شده در مورد حفظ زبان. یعنی هم زیادگو نباش که دیشب کلی صحبت کردیم. اول فکر کنیم. از ما خواستن که زبونمون هم مثل بقیه اعضامون کنترل عقلمون باشه. هرچی خواستی نگو، هرچی دهن در اومد نگو، این اصلا خوب نیست. حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه 176 مفصل صحبت میکنه، ارجاع دادم خودتون برید بخونید. خب این در مورد گفتار. اما بیایم یکم صحبت کنیم. حضرت امیر میفرماد دو انسان دنیایی پشتم را شکستند، یک کمر من علی و دو دست آدم شکستند. خیلی ها این لفظ استفاده بشه. انسانی به زبان دانا و به عمل فاسق و انسان نابخرد نادون ولی عابد. میگه یکی اون منافقی که فسق انجام میده اما خوب بلده حرف بزنه. باریکشالله معاوی خطیب بود و کسای دیگه. اما و اون کسی که چی؟ عابد، اما اندازه یه جو عقل نداره. ابو موسی اشعری عابد هم نبود، منافق بود. ابو موسی اشعری نسبش هم بررسی کنید از یهودیای مسلمان شدن اجدادش، خیلی جالبه. به عقیده بنده اینو و وهب بن منبه و زید بن ثابت و کعب الاحبار و ابو هریره جز یهودیای نفوذی تو اسلام بودن، کارشون هم کردن. ابو موسی سر نادونیش نبود اون ماجرایی که توی حکمیت پیش آورد، مأمور بود کارشو انجام داد، دقیقاً انجام داد. متاسفانه هی خوارج عابد بودن اما ذره عقل و شعور نداشته، خودشون رو کشته. تکفیری ها اینا عبادت نمی کنن، نماز نمی خونن. خیلی شاید حافظ قرآن یا بخش قابل توجه از قرآن باشه، عقل و شعور ندارن، شدن آلت دست این صهیونیستا. آن یک باز زبان‌آوری از رسیدن به فسقش جلوگیری میکند. میگه با خوب حرف زدن، با حراف بودن نمیذاره فسقشو تو بشناسی، از پوشش زبانیش استفاده میکنه. و این یک با عبادت خود از جهلش، چون عابده هیچ وقت به نفهمی خودش پی نمیبره. یکی از بدترین حجابهایی که رو قلب انسان بندازن میدونی چیه؟ حجاب استغناست، که تو فکر کنی میفهمی. بدترین چیزه. متاسفانه بین امثال ماها شایعه. فکر میکنیم 4 کلاس درس خوندیم و 4 تا ضرب و ضربو یاد گرفتیم و نمیدونم خدمت شما عرض کنم استاد گفتن و اینا، تمومه دیگه، من میفهمم بقیه نمیفهمن. این دیگه بدتر دیگه، همچین کسی سراغ فهمیدن نمیره دیگه، جهلش تثبیت میشه. من یک دانشگاهی درس میدادم تا ترم گذشته، دانشجوی خاصی داشت. اینا این حس درشون بود که ما میفهمیم بقیه دانشجوها چی نمیفهم. 16 جلسه توی ترم کلاس داشتم، جلسه اول به اینا من فحش میدادم و بهشون اثبات میکردم که نمیفهمن، که 15 تا جلسه دیگه بتونم بهشون چی درس بدم. خیلی بده ها، خیلی بده. ما دانشجوی این دانشگاه میفهمیم، بقیه ما لولمون بالاتره. ناخیرم خبرونی از قضا با همون چیزی هم که فکر میکردم پدرشون در میوردم. یک جایی هست برای نظامی هاست، برای سربازایی که نخبن، اینا رو میبرن آموزش اونجا. هتلیه، در همین حد بهتون بگم هتلیه. این بنده خدا که ما رو دعوت کرد گو آقا اینجا ما هر سخنرانی میاریم بابای سخنران اینا در میارن، چون بعضیشون حتی استاد دانشگاه هن. دکترها دارن، خارج دکترها گرفته اومده فلان. آقا سخت اینجا، اما بیا. گفتم اگه من میخوای بیام. میرفتم اونجا، باور کن شاید 20 دقیقه اول جلسه فقط سوال میپرسیدم اینا بلد نبودن. گفتن دیدید نمیفهمید؟ و شما چی میفهمید؟ پس این دانشگاه چیا به شما یاد میدن؟ بعد تو رشته تخصصیشون میگفتم، سه سوال میپرسیدم، گفتم کی اینجا علوم سیاسی میخونه؟ بگو ببینم چیه؟ قشنگ این نیم ساعت که له میشدن، بعد دوباره میتونستی ورزشون تو قالب جدید. این خیلی بده. متاسفانه حضرت امیر میفرماد که بله میگیره آقا میاد. پس از فاسق عالم و جاهل عابد بپرهیزید. فاسق عالم، جاهل عابد بپرهیزید، که این دو هر مفتونی را فتنن. و من خود از پیامبر خدا شنیدم که میگفت ای علی، هلاکت امت من به دست اینان است، به دست هر منافق زبان آوری است. میگه امت منو اینا هلاک میکن. و همین هم شد. مورد بعدی تو حوزه گفتار، پیامبر میفرماد مؤمن یبدو بالسلام، تا وارد یه جا میشه، کاری میخواد بکنه، ورود پیدا میکنه، کاری نداره، بزرگتره، کوچکتره، سطح سواد، سن، هیچی کنه، اول از همه سلام میکنه. منافق وای میسه بهش سلام کنه. سخته شد یه بچه کوچیک سلام بده؟ بابا من یه استاد دانشگاه شدم، من به دانشجو داره از دور میاد، میبینش ها روشه من میکنه که مثلا اون مجبورش اول سلام کنه. چه فیلم ها، چه تئاترات رو قرار میکنه؟ برای چی؟ چرا حقیرین؟ خودم میگه اینا نشونه نفاقه. بابا پیامبر میفرماد، یا این احادیث رو برداریم بگیم نبود، ولش کن، ماسمالش کنه، که نه باز خودش نشونه نفاق بود دیگه، گفت خودش گول میزنه منافق. امام علی علیه السلام میفرماد که بر زبان مؤمن نور ساطع میشود. مؤمن وقتی حرف میزنه مردم بهره میبرن. بعضی دیدی دو ساعت برات اومده حرف زدی، میخواست بگی چی گیره اومد؟ هیچ. جدی ها، خوب حرف میزنه اما حرف خوب نمیزنه. و علی لسان المنافق شیطانوی انت، شیطان میاد شروع میکنه حرف زدن. شیطان هم استاد چیه؟ تزیین کردن. زوین لهم شیطان و اعمال هم اینقدر خوشگل برای زینت میده وقتی میخواد وسوست کنه، اینو بردار، اینجوری میشه، اونجوری میشه، دو دو تا چهار تا برات میکنه، عشق میکنه. مورد بعدی، مؤمن با حیا غنی، بینیاز، موقر که واضحه، تقی، پریزگار. منافق وقه، بیشرم، متملق، چاپلوس و چی؟ شقی، بدبخته. خب اینجا من دنبال چی هم؟ دنبال چاپلوسی رو میخواستم. یکی از ویژگی های بارز منافقان چیه؟ چاپلوسی. که اصلا بگم منافق شما میگه چاپلوس. چاپلوس میگه خجالت منافق بازی رو در میاری، یعنی چاپلوسی میکنه. اینا خیلی بدن. ببینید چرا؟ چون فرهنگ عمومی رو به لجن میکشه چاپلوسی. میاد پیش من مسئول شروع میکنه ای هلو، ای شفتالو، ای فلان، ای بهمان، خوشم میاد. نفر بعدی میاد بدبخت، کار داره، اهل این کارا نیست، کار اون رو نمیندازه. ماجرای گریه‌مون رو گفتم اول جلسه، گریه که بنده خود و معلمه گفتم. شاکه بقیه شاگرده خاک تو سرتون، اینا یاد بگیرید. داستان سر اینه، اینا فرهنگ عمومی میکنن. آقا ما یک جایی که از این دوستای ما یه مسئولیتی میخواست بره، که دوست مثلا بابامه، خب بعد یه مسئولیتی میخواست برسه به من، گفتش که میای شما اونجا؟ بعد من گفتم که باش اگه وقت شد سعی میکنم. رفتم اونجا، انقدر شلوغ بود آقا، خب جا نبود. بعد تودی معارفه بود، یه بنده خدایی بعد میرفت که دیگه این میومد جاش. ببین یه یاروی رفت اون بالا، یه چیزایی در مورد این دوتا گفت، اینی که داره میره، اون که داره میاد. من گفتم حضرت امیرالمومنین رو دارن تودیش میکنن، امام حسین مثلا میخواد برگه بیاد معارفش، در مورد دوتا امام معصوم دارن. حالم به هم خورد. این رئیس دفترش اونجا گفت بیا بهش. گفتم نه من اینجا دارم خفه میشم، یعنی بالا میاری، میخواد اسم میاره. خب تو جلسه نشم بگو آی دکتر، حاج آقا، فلان، بهمان، حضرت نمیدونم چی چیک و نمیدونم دوله ممالک السلطنه بابا الله مصب اینا چیه. اگر دیدی اینجوری برات حرف میزنن خوشت میاد، بدون نفاق داری، پاکش کن. دیدی خوش. و کسایی که اینجوری حرف میزنن بگو عزیزم میدونم، بی ادبی نکن، بگو میدونم نشانه احترامه، از شما خواهش میکنم منو با همین لفظ صدا کنی، کافیه. چون اینا فرهنگ عمومی میکنه، بعدا بدبخت میره فکر کار عادی داره نمیشه. عادت المنافق، وقتم تموم شد زیاد وقت ندارم میخوام جمعش کنم، میگه منافق همواره خلق و خوی خودشو تغییر میکنه، تغییر میده، تابع اکثریته. و بهتون بگم خیلی وقتا اکثریت چی ان غلطن، اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم فاسقون. منافق میگه ویژگیش اینه حضرت، میگه اینا تابع اکثریت. دیدید بعضیا رو تو هر جمعی قرار میگیرن بحث هر چی باشه در موردمون حرف میزنن، و دقیقاً جمع بعدی یه چیزی عکس همونه دوباره اونجا هم باشه. یعنی از دو تا نقیزین و مدافع نقیزینن، مدافع دو تا چیزن که با هم پارادوکس دارن. دهنت باز نشونه نفاقه. حضرت میفرماد اله قربون تو یا علی، تمام عالم بره که چیا گفتی. میگه کسرت الوفاق نفاق، میگه کسایی که خیلی موافقن منافقن. چون ببین بلدن با هر کسی چجوری حرف بزن، متملقن، چاپلوسن. میگه این آقا این مثلا از این مثلا چه میدونم حوزه پرسپولیسیه، مثلا با این که میشینه پرسپولیس میگه، اون یکی روزه گوش میکنه آقا چه خبر، کی رفت مسجد، اگر رفتی یا نرفتی، چی شد، چی کار کرد، میره با اون یکی با همه میخواد چی خودشو چی نشون میده، موافق نشون بده. میگه کثرت الوفاق، زیادی موافقت چیه؟ نفاقه. تو بالاخره یه بنیه‌ای برای خودت داری دیگه. ها آقا من مثلا از این تیم خوشم نمیاد، از اون نه، با هر کس. اینو قشنگ ببینید میتونی تشخیص بدی. اگر خدای نکره دیدی همچین چیزی تو وجودته، بکش، سکوت کن، دل نفست میگه حرف بزن، حرف نزن. زبان منافق شادمان میکند و دلش زیان میرساند. باز در حدیث دیگه نفس اماره رو حضرت به منافق تشبیه کرده، چقدر این نفاق بده. ورع مؤمن ظهور پیدا میکنه تو عملش، تو رفتارش، اما منافق چی؟ رو زبونش فقط، موزه گفتار. میبینی یه نفر یه آشغال یه دستش گرفته، دو ساعت داره با خودش میبره، نمیتونه بنوزه. این کسی هم نمیتونه زیر نظر گرفتیش، میافه دو ساعت یه آشغال تو دستش گرفته برسه خودش با آشغالی بنوزه. منافق میگه آقا بنا آشغال نه نزوم، آقا تو ماشین ننداز بدون بنوزه تو کوچه. اینا نفاق دیگه. میشم با موتور میرفتیم، بعض موقع دیر میشد آمد موتور بگیره دیگه، از زیرش این پولا داشتیم رد میشدیم، یه چیز از تو آسمان اومد خورد لبه تلقه این، یعنی با یه سرعتش یه خورده بیشتر بود، یا تو صورت هم تو صورت من بود، خورد تو تلقه این پرد شد، اینم گرفت اینم، دیدیم این رانی خورده لامصب از اون بالا پرد کرد پایین. اونم با سرعت شما داشتیم میرفتیم، سرعت میگیره دیگه، سرعت چند برابر میشه. خب تلقه اونو که داغون کرد، یعنی با اینکه آلومینیوم چیزی هم نه وزنی ندارم، واقعا تلقش داغون شد. و گفتم نگاه کن چی، بی انصاف، این بلا سر خود بخور تو پوزه خودت، تو صورت خودت، یه خورده فکر نمی‌کنی، بذار نایلون بذار. نه برای فیلم بازی کردن ادا دارم. یکی دیگه از نفاق رو بگم، بیان ما رایجه، تا همدیگه رو میشناسیم، بفرمایید شما، بفرمایید شما، بفهم. تا تو ماشین قرار میگیریم کسی کسی رو نمیشناسه، از رو هم رد میشه. این نفاق ها، این شاخصه منافقانه. تا چش تو چش طرف باشه کوتاه میاد، چون آبروش چیه؟ در خطر. همون بفرماییداش هم جزی از منافق بازیاش آخه، پدر سوخته. خب بعد میره تو ماشین، دیگه چه اوضاعیه دیگه، وایستی بخوای را بدی کلن تو باش چپ بعد وایستی. گفتم میشه فرهنگ چی؟ عمومی. فکر میکنن دین فقط همینه که آقا بیای نمازی بخونه روزه بگیری. نه عزیزم، از امام صادق بزن مومن کیا دین داری؟ نه اینا رو که عادت هم میشه، وهابی هم نماز میخونه روزه می. فرمود پرسیدن آقا چه تر عرضه داشتن، چطور ما بشناسیم؟ حضرت فرمود برید ببینید در امانتداری طرف چی کار میکنه. امانت تو حرف، امانت تو ناموس مردم، امانت تو پول مردم. میگه یک سوالی که هیچ وقت در دنیا پاسخ نه نداشته، میدونی چی بوده؟ میتونم به دلم اعتماد کنم؟ کسی نمیفته نه من اعتماد نکنم، من حرف تو دهنم نمونه میرم عمل میکنم. هیچ کس هم آره عزیزم بگو چیه چیه. مؤمن باید بهش بگی این حرفو برو بگو تا بره بگه، فهمیدید؟ لازم نیست قسم حضرت عباس تو رو جان ما ده قسم بخور به کسی نمیگیره. دلیل نره بگه تو من که امانت داره. بگه به من نگفته اینو به شما بگم. منافقه که واسه میدونستی آخره جریان این بود دیگه. خدا نیار اون روزا رو. همین خنده های ماها یعنی اینا رو دیدیم و شنیدیم ما. بچه بس خودمونم انجام میدیم. پاک کنید خودتون. شیعه علی اینطوری نیست. ببینید مولامون کیه؟ مؤمن قلیل الکلام کثیر العمل. کم حرف میزنه عمل میکنه در عمل. منافق دقیقاً عکسش. زر مف زیاد میزنه در عمل هیچ نیست. اینو من بارها تعارف ندارم، کلمه دیگه پیدا نکردم بهتر از همین. ما داریم تو زبان فارسیمون کلمه شیوا و زیبا. میگه سران زور، زر، تزویر، منم این مثلث ختم میگم مربع آخرش هم زره. ببین این قارون شروع کرد زر مف زدن در مورد حضرت موسی. گفت ساحر. و فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب. یعنی چرا؟ چون خودش زر بود با زور فرعون و هامان و زر و زور اینا به تزویر افتاد. به چی افتاد آخرش؟ به حرف مفسدن، به مزخرف گفتن، به لاتایلات گفتن، به خزعبلات گفتن. چون هم قافیه است، عربیاش هم بلدم گفتن. با اونا هم قافیه است خوبه. آره اینا که زیاد وراجی میکنن نشونای نفاقه. یکی دیگه از بدیهای منافق این که آراستگی دروغین داره. ما هر جوری فکر میکنم به هیچ وجه من الوجوه نمیتونم بحثو جمع بکنم. خب و اگر به درمان اینجا چیزاش نکشید من وعده میدم یه جای تک جلسه صحبت میکنم، بذارید میذارم رو سایت اونجا بهرشو ببرید. دلیل دیگه اش همینه که شارژ لپتاپم رسیده روی 4-5% و علم منم همین توه. این خاموش بشه چون از روایت‌ها رو دارم رو می‌خونم. اگه لپتاپ اسم مارکش هم نگیم این می‌خوره، نه شارژرش همرامون نیستش، داستان همون. حالا ایرادی نداره، هر چه خیره پیش میاد. الخیر فی ما وقع. میگه که مورد دیگه که ویژگی منافقانه کذبه. منافق دروغ زیاد میگه. مؤمن که اصلا با دروغ میونه‌ای نداره. بلدیم هم خوب چیکار ماسمالش کنیم، دروغ مصلحتی و فلان، یه چیزای شنیده در مورد توریه و فلان دیگه همه رو میندازه تو اون فاز. واقعا اینطور نیستش. میگه منافق قوله جمیل و فعله داد دخیل. منافق گفتارش زیبا، کردارش بیماری درونه. بعد در مورد همین مسائل باز دوباره داریم در مورد گفتار که من خلاصه میکنم دیگه، فکر کنم اکتفا کنه. انعطاف پذیری. میگه ما مؤمن مثل یه ساقه کاشته شده است که تو باد اینور اونور میره اما اصلا نمیشکنه. یعنی حوادث روزگار اینور اونورش میکنه اما کماکان هست. میگه منافق اینطور که نشون میده فیلم کنه مثل یه عصای سیخه. همینطور حضرت میفرمان، پیامبر میفرمان، میگه مثل یه عصایی اما یهویی میشکنه. چون انعطاف اتفاق درونی نداره، میخواد با ماسمال کردن و ظاهر سازی. ببین معصوم خیلی زیبا میفهمه، میگه ظاهرا عصا داری میبینی تو، میخواد ماسمال کنه اما در باطن هیچی نیست، یه هویی میشکنه. ویژگی دیگری که منافقان دارن اینه که اینا اهل عبرت گرفتن نیستن. فاعتبروا اصلا ندارن. چرا؟ چون دنبال منافع زودگذر دنیویشه، با هیچ چیز دیگری کار نداره. هرگاه به جای برسد به جای بهرهگیری از فرصت مختنب سر به طغیان میگذارد و هرگاه گرفتاری ها و بلایا به دو روی آورند به جای تنبه و هوشیاری یعنی عبرت گرفتن زبان به شکوه و ناله میگشاید. منافق چون بنگرد سرگرم و سرگرم و سر به هواست و چون سکوت کند با غفلت و بیخبری است. میگه حکایتش مثل شتوریه منافق. وقتی میبندنش بعد بازش میکنن بعد میگردوننش بعد میبندنش. حضرت میفرماد نه وقتی بازش میکنن میفهمه برای چی بازش کردن، نه وقتی بستنش. یعنی به مؤمن از بلاهایی که سرش میاد چیه؟ عبرت میگیره. او اینجوری نیه. میگه نه وقتی خدا میبندتش میفهمش چیه، مثل شطوره بستنش میفهم. خودش این ورمار میزنه نهایت دا سر و صدا میکنه، مثل پرنده ای رو میکنه تو قفس. برای خودش خوبه، ولش کنن شاید خورده میشه اونجا، حالیش نمیشه، داد و بیداد میکنه. اما مؤمن به خدا اعتقاد داره. ان المؤمن اذا نظر وقتی نگاه میکنه تبره عبرت میگیره، ولی منافقو ازا نظر الله وقتی میبینه اصلا انگار نگو سرگرمه، مثل گوسفنده بلا نسبت گوسفند. مؤمن صبر بر بلا داره، وقتی بیمار میشه و خدا شفاش میده اون بیماری کفاره گناهاش در واقع میپنداره، حقیقتا هم همینه. و منافق هرگاه مریض شود و سپس سلامت یابد مانند شطوری است که صاحبش او را بسته است و سپس رهایش کرده. او نمیداند برای چه او را بستند و برای چه رهایش کردند. حضرت امیر، مؤمن شاکره. ای دوستان که امر مؤمن، اگه لپتاپ چیزی دارید ما با فلش اینو بریزیم. خب الحمدلله اونم نیاوردن. مؤمن شاکره، ایرادی نداره باعث نشه ذهنتون متفرق بشه. مؤمن شاکره، مؤمن هنگام بی‌نیازی شکر میگذارد. هنگام بی‌نیازی شکر میگذارد. امام باقر میفرماد شکر در عطاها و صبر در هنگام سختیها. منافق هرگاه بی‌نیاز بشه طغیان میکنه، وقتی بی‌نیاز بشه سر به طغیان میزنه، وقتی هم گیر باشه بی‌صبری میکنه. شکر مؤمن از عملش فراتر نمیره. بله خب همیشه راهی هست، شما نگران نباشید. بله. یه صلوات نه بفرمایید بزرگوارم. خب ما اینو ریختیم، شما اینو پیداش کردی بیارش صفحه 13ش، از صفحه از 40 صفحه. بله جان، نه اونا دارن انجام میدن. خدمت شما عرض بکنم که شوخی کردم، اینجوری هم نیست. مؤمن از اندک خدا خوشنود میشود و بسیارش او را ناراحت نمیکند، چون میگه همه چی از اونه، حالا کم داده حالا چی زیاد میده. منافق از اندک خدا ناخشنود است، بی صبر میشه و بسیار خدا هم او را خوشنود نمیسازد، سر به طغیان میزنه. پیامبر میفرماد یکی دیگه از نشونه های مؤمن و منافق تشخیصش اینه که مؤمن نیتش خیره، مؤمن نیتش بهتر از عملشه، یعنی نیتش واقعا دوست داره کار خوبه، حالا در عمل یه جای چی کم بیاره. منافق اینجوری نیست، نیتش بدتر از عملشه، یعنی تو نیتش یه پدر سوختگی حسابی در نظر گرفته، در عمل نتونسته اجراش کنه. یعنی میتونسته حتما میکرده. حسادت، آخ چقدر شایع. حسودی هیچ ربطی به مؤمن نداره، مؤمن قبطه میخورد و حسادت نمیبرد. قبطه یعنی که خدای اون داره نوش جونش، تو بهش دادی، بی اذن تو برگ از درخت نمیفته، تو بهش دادی، من ندارم، کاش به مام بدی، اللهم ارزقنا، خدا به مام بده. هر چیزی دیگه یکی دیگه داره شما ندارید، دلتون خواست میگه خدا به مام بده، نه ایشالله خوش بشه، ایشالله نداشته باشه، ایشالله خود سر خودت میاد. مؤمن اینجوری. تازه اگه ایمان بالا رو میخواید از اینم بالاتر میره. این غبطه است، یه مرحله بالاتر از این داریم که اونا هر کسی نیست و مواساته، که میگه من اون داره. ببین اول اینه که اون داره من ندارم، ایشالله اونم نداشته باشه، حسادت. دومش میگه اون داره منم داشته باشم، غبطه میاد بالاتر. من ندارم، من دارم، اون نداره، خب به اون میدم، ایثار. یکی اینا میره بالاتر، این چیزی مواسات. به حضرت عباس چی میگه؟ الاخ المواسی. اون نداره من دارم، به اونم نمیتونم بدم، منم مصرف نمیکنم. الله اکبر. او آب نداشت، این رفت تو آب، تا زیر شکم اسبش رفت تو آب، گفت اون نداره من دارم، اینجوری هم که میبینم بعید میدونم بتونم برسونم. دید بعد جوری دوره کردن، گفت منم نمیخورم. هر موقع رسیدیم با آب با هم پیش هم، اول او بخوره بعد منم اگه مون میخورم. اینا من قبطه شروع ایمانه. اون بالا بالا هر کسی عباس میشه، فکر کردی شما نه، این خبرها نیست. مورد بعدی، منافق چی؟ یحسد و لا یب. منافق حسادت میکنه و قبطه نمیخوره. خیانت، مؤمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست. امام صادق میفرماد، بله مردشو توی لپتاپ ببره، خرمون اپل گذشت، خوب چیزای اینا، رایانه دست مالیدنی، اسم فارسی فرهنگستان زبانی که من براش پیدا کردم گذاشتم اینه، رایانک تازه چون کوچیکتر، رایانک دست مالیدنی. یه اسمایی میذارم من نمیدونم اینا از کجاشون در میارن، خدا شده اسم میذارن زبان فارسی مردم مسخره کنن. میشه اسم کراوات رو بسن درازاویز زینتی. آ چی استفاده میکنه؟ میکنم میخوان مثلا خدمت شما عرض کنم تغییرش بکنن کراوات رو اینجوری دارم. یه چیزم این پاپیونم گوشنم چیچیه که دو سر دو پف. حالا چی؟ تکذیب کردن؟ آه میفرمان تکذیب کردن. آره خب اگه تکذیب کردن که هیچی، بهتر، خدا رو شکر. من گفتیم فاجعه ای اگر اینطور باشه. بله اصلا بله، امانتداری همونطور که عرض کردم خیلی مهمه. تحفل اغول صفحه 367. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا مؤمن امانت داره. یه چیز از امام سجاد بهتون بگم تنت بلرزه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر اون خنجری که باهاش سر پدرم حسین را بریدن نزد من به امانت بگذارن، صحیح و سالم به صاحبش بس میده. مولای من و شما اینه، من و تو کی؟ یه حرف نمیتونه به شما بزنه. گفتم ما تا میگیم امانت فکر کنم فقط امانت پولو چیه؟ خدا نکنه که خیانت عکس، یعنی امانت فکر کنم همش ناموس و فلان اینجور چیز هست که اون که در حد اعلای خودش، اما خیلی چیزای دیگه هم هست. آقا رفیقت تو رو به حریم خودش راه داده، رفتی تو خونه شون، چیشات درویش کن، خدای نکرده سر نهیری بالا به ناموسش نگاه بکنی. برمای مشتری میفرمودن که آقا میری خونه مردم به وسایلش هم نگاه نکن، فکر هیزی فقط برای ناموسه، هیزی برای وسایل هم هست. وسایل خونه رو میگیری که آتیش میگیره، منم باید داشته باشم؟ نمیتونه. راه های شناخت منافق چی آقا؟ این اهم در واقع مواردی بود که میشه منافق چی؟ علائمش بود که اگه دیدیم در وجودمون هست سریع بریم چیکار کنیم؟ درمون کنیم. من خیلی تونتون گفتم اینا رو برید خودتون حل کنید. اگر هم میخواد نهج البلاغه خطبه 194 حضرت شروع میکنه صفات و شمردن، برید اونجا علائم هست. راهکار راه های شناخت منافق، خوب دقت کنید. لحن گفتار، اصلا اگه دقیق باشه یه چیز کلا بهتون یاد میدم، ما ایرانی ها نداریم متاسفانه، ما ایرانی ها شنونده خوبی نیستیم، فقط حرف میزنیم. یاد بگیریم یه جایی گوش کنیم، سعی کنید به حرف مردم گوش کنید و سعی کنید نکاتی رو از توی صحبت هاشون سعی کنید دقیق بشه بیرون. استاد میشید، طرف یه دقیقه پیش شما حرف بزنه میگید عجب. حالا ببین هستن دیگه بعضی از این بچهای دفتر ما هستن الان اینجا دارن صدا مدا ضبط میکنن برای سایت، شاهدن. بعضی موقع من شده کسی میاد دفتر مثلا داره صحبت میکنه، من تو حرف خودش یه چیزی میگه، من میگیرم، او خودش نمیدونه گفته. دقت، چون خیلی دقت میکنم تو صحبت، خیلی ها بعضی موقع بچه‌هام گیر میدم. من بنده خدایم که مثلا به یکیشون که گیر دادم جا است تو حرم مرزبش گیر دادم، گفتم این حرف تو یعنی این چی؟ این نکته رو بیرون میکشم، بعد به خودش میگم طرف فکر میکنه ما کرامات داریم. گفتم آیا ما کجا ما در این فرقه رائفیه درست کنی؟ بشین اینجا، خودت گفتی، خودت گفتی. یه بنده خدای دیگه اومد پیش ما گفتش که افتاد تو فاز این جنگیری ها اونم چیزا اونم، بعد جلوی ما نشست و گفتش که آ کمکم کنه. آ این صحبت من کسی استدلال نکنه، بریم تقریبا توقی خور زنگ بزنیم به رائفی بگیم دعا نوشتن و چیکار کنیم، من این چیزا رو سر در نمیارم. اما اون چیزی که تو قرآنی و روایی بوده گفت بوده، تا اون سخنرانی بررسی موزل جنگیری و رمالی گفتم، برید اونو گوش کنید، تو گوگل هم بزنید سرچ کنید، همین رایگان میتونید استفاده کنید، صوتش هست استفاده کنید. بعد یه بنده خدایی بود اومده بود، خانمی بود با یکی از محارمش اومده بود نشست و گفتش آقا من اینجوری بودم توی یکی از این کلاس‌ها میرفتم، اینجوری داشت صحبت می‌کرد، مثلا اسم همشیره‌هاشو میگفت، مثلا یه همشیرم مثلا یه اسمی گفت، بعد دومه همشیرش هم اسمشو گفت. بعد گفتم که وقتی شما رفتی اونجا اسم خودتو اسم مادرتونو پرسید؟ چون اونه دعانویسا میپرسن. گفتم یعنی اسم خودشو من گفتم. اسم خودشو چجوری گفتم؟ چون اسم همشیراشه که گفت رو اون وزن من یه اسم میگم من گفتم. خودشو چی شد؟ یعنی چون اسمی هم بود وزنی هم بود که خیلی سخت توش اسم هست، یعنی این احتمال ضریب خطا چند درصد بود؟ 5% واقعا. 95%. یه دیم اینجوری شد. گفتم چی شد خانم؟ برگشت به او بنده خدا آقا کم. گفت فهمیدی چی شد فلانی؟ دیدی؟ گفت آقا تو رو خدا بگو ما باید چیکار کنم. گفتم نه بابا، تو وقتی میگی اسم خواهرام اینه، من میگم سلیقه بابای تو اینجوری بوده که شروع کرده بر وزنی امج اسم باز آخه اینجوری اسم میذارن دیگه، مهم نیست. چون قافیه تنگایه شاعر به جفنگ اسم بچه آخره بدبخت میگه چه چپندرقه چی در اومده، فقط بابای رو این وزن میخواست اسم رو بذاره. خب گفتم آقا این داستان اینجوریه، یعنی به حرفا دقت کنید، برید تمرین. ما اصلا گوش نمیکنیم به خدا طرف صحبت میکنه، زنگ میزنه میگم ببین گوش کردی، ببین چی گفتم، ببین دقت کن. باز همونه میگم بابا من همینا 30 ثانیه پیش تو اون جمله که گفتم اگه به این بخشش دقت میکردی اینم گفته بودم. باز جا فکر از کجا مطلب بیرون میکشی؟ تو حرف خودت حرف گوش کن. میگم این با بخشش با اون بخشش پارادوکس داشت. خوب شنوندن، میگه حرف بزن، گوش میکنه، بنویس. دوباره نوشته هاتو با هم تطبیق میدن، چون دروغگو چیه؟ چم حافظه است دیگه، لو میره. یه مهارت، این مهارت رو سعی کنیم چیه؟ به دست بیاریم. حالا یه چیزی بهتون بگم از آقام. مولا میفرماد هیچ کس چیزی را پنهان نکرد مگر آن که در لغزش های زبانش و خطوط چهره اش پدیدار شد. الله اکبر. یه علم در غرب را افتاده، ایران هم کتاباشو شروع کرده نوشتن، به اسم بادی لنگویج، زبان بدن. 1400 سال پیش مولا فرموده، میگه قایم بکنه بالاخره یه جا تو زبونش چی و چین و چروک صورتش، ما اصطلاح امروزیشو میگیم میمیک صورت. 1400 سال پیش علی ابن ابی طالب فهمید. حیفی تو والا، والا حیفی. منافق را سه نشانه است. یکی حضرت میفهماد این زبانش، زبانش با دلش تضاد داره، گفتارش با کردارش و درونش با نمودش یکسان نیست. به خاطر همین لو میره این پارادوکس. لحن گفتار میتونید پیدا کنید. مورد بعدی نحوه حوزه رفتارش که میشه فهمید، تکلف ورزیدنه. منافق اهل تکلفه، مؤمن ساده برخورد میکنه. آقا مگه چی شده بیاین؟ مؤمن ساده سازی میکنه یه مسئله رو. خود خدا دیدی چجوری ساده سازی میکنه؟ مثال میزنه، مثال اولاغ، مثال حضرت امیرم و آب بینی بز، استخون خود تو دست جزامه، یه چیزی که میدیدن، گله رو میدید دیگه. آب بینی بز هم مثلا یه چیزی، شما مثلا بچه دهات باشید ببینید چی میگم، مثلا آب بینی هم چی تو چشم میاد، گوز همیشه این گوسفند پک و پوزشون خیسه، عدسه هم میکنن چی؟ حضرت میگه از عدسه بز برای من بی‌ارزش تره. آب بینی بز یه چیزی که میدیدن، ساده میکنن. قرآن ساده، مسئله فلان که مسئله العنکبوت، مسئله فلان که مسئله نمچ. بعضیا هستن مثلا طرف وقتی صحبت میکنه تو اصلا گیج میشی، عمدن میرن سراغ صحبت و مکلف پیچیدش میکنن، کلاف. آقا شروع میکنن واژه های پیچیده و سخت و اظهار فضله هایی که اصلا ندارن و ها، همون که مولا فرمود این زبونشون. تو میگه بابا خیلی پره، میگه کجا فهمیدی؟ میگه هیچی نفهمیدم. چون هیچی نفهمیدم خیلی پره. اصلا او یه آدم بیهنر، چه بسا نادانیست که توانایی انتقال پیام را ندارد. پیامبران عالمترین انسانهای روی زمین بودن. ویژگیشون چی بود؟ به لسان قومه، به زبان مردم صحبت میکرد. من همین الان بحثی که اینجا نشستیم و یه خورده بخوام واژه ها رو ثقیل‌تر و سنگین‌تر استفاده کنم، ارتباط نمیگیری، فردا نمیای تو جلسه بشینی. این حقیقتیه. غیبت کردن و دروغ گفتن. مولا میفرماد غیبت ویژگی منافقه و جالبه. جهد العاجز خیلی زیباست. میگه کوشش یه آدم عاجز و حقیر غیبت. نمیتونه کاری بکنه، میره زیراب میزنه. اینم تو کشور ما شایعه. این حقیره. ای او را با علی کاری نیست. صبح تا شب میری آخا فلانی نه این حرفو زده، ببینی میره میکشه خودشو، جهد میکنه، کوشش میکنه که عاجزانه، چون روبرو نمیتونه کاری بکنه، قایم میشه. این نشونه منافقه. در قرآن الحکم حدیث 899 حضرت غیبت را نشانه اصلی نفاق میدونه. قرآن هم میگه سوره توبه میفرماد اینا یک زبون، سوره توبه میفرماد اینا نشونشون دروغگوییه. علم تر الذین نافقون، اینا دی منافقا چی وقتی صحبتشون کنه میگه انهم لکاذبون، باز یه جا دیگه میگه دروغ میگن. ان المنافقین لکاذبون، تو سوره خود منافقینه دروغ میگه. برای چی؟ برای اینکه یه کسی که ببین یه موقع است غیبت میکنه طرف، یه حرف درستی رو میره جا میزنه. یه موقع از چیه؟ دروغ هم پشت سر میزنه که این دوتا گناه ادغامش با هم میشه چی؟ تهمت. که عموماً غیبت ها چی هن؟ تهمت هن. عموماً تهمت هن. خیلی جالبه. آقای خانمه داره غیبت میکنه، میگه بابا غیبت نکن. میگه مگه دروغ میگم؟ میگه با لامصب، این که تهمته. اینی که داری الان میگی تهمته. مگه دروغ میگه؟ اگه دروغی که تهمته. میگم غیبت نکن. نشون آدم عاجزه. مومه که عاجز نیست. خیانت کردن، در عمل خیانت طرفو میبینی. اینا نشونه رفتاری منافقه. حضرت امیرالمومنین میفرماد که نفاق اوج خیانت است و خیانت اوج نفاق. حق کشی شاخصه دیگه شونه. به خدا سوگند جز کافر منکر و منافق ملحد امنیت را از اهلش باز نداشت و حق را از مستحقش دور نکرد. منافق با حق حق کشی میکنه. یه جای نفر ضعیف پیدا بکنه له میکنه، چون این داداش فلان کسکه. حق کشیه دیگه. وقتی تو میپذیری پارت، کسی که پارتی بازی رو میپذیره یعنی منافقه، چون حق یه نفر دیگر داره چیکار میکنه؟ میکشه. دارم میگم اینا بین ماها متاسفانه بعضیش چیه؟ برادر شایعه. ظاهر سازی. مولا فرمود نفاق برادر شرک و ریا شرک پنهان است. عرض کردم نفاق و شرک و کفر یه جان، اینا از خودم نمیگم، تو روایت هامون هست. امام علی میفرماد نفاق برادر شرک، یعنی خودش ظاهر سازی میکنه. اینا مشرکن. کسی که غیر خدا دنیا رو بیاره توی زندگی شریک بکنه، یعنی مشرکه و منافق هم هست. آشکارترین منافق کسی است که به اطاعت خدا فراخواند و خود بدان عمل نکند. برای چی؟ برای داره ظاهر سازی میکنه. ذکر اندک. خیلی جالب. امام علی علیه السلام میفرماید منافقان خداوند را تنها آشکارا یاد میکنند و در نهان نه. از این رو خداوند میفرماید این منافقان کسانی هستند یراون الناس، مردم رو بر مردم ریا میکنند و لا یذکرون الله الا قلیلا. برای مردم فیلم بازی کردن، همون که اول جلسه گفتم. مورد بعدیش خیلی مهمه، دشمنی با چهره های تابناک دین از نشونه های منافقه. جلسه قبل چقدر در مورد بغض امیرالمومنین گفتم؟ کسی که دشمنن با انسان های خوب، این نشوندنه چه؟ نفاقه. میبینی آقا شروع میکنن در مورد یک فرد مثلا عمدن و در مورد اسم اون عالم بزرگوار رو میخوان بیارن عادی میگن، بعد مثلا میخواد از یه آدمه چه میدونم یه اندیشمند غربی که اونم برای من محترمه، عمدن اون رو چی؟ یه جور دیگه میگن. اینو میگه گفت، اونو میگه فرمود. یعنی یه جوری دوست داره نشون بده. میرید تو باید تیز باشی رو هوا اینا رو بزنی. از امام صادق روایت شده حق کسی را که عمر خود را در اسلام سپری کرده و حامل قرآن را و امام عادل را جز منافق رسوا انکار نمی کند. این حقیقه. درمان نفاقو بگم، 5 دقیقه اینم جمعش بکنیم. 1، بهره‌گیری از قرآن. خوب عنایت داشته باشید. اما جلسه اولم گفتم ما یکی از مشکلاتمونی که قرآن نمیخونیم. دروغ نگیم. قرآن ما رمزون قلقل معنیش هم نگاه نمیکنیم. به درد نمیخوره. یه اثر وضعی خوبی داره، اما اون اثر اصلی یتقلقلون نگفت. نگو قلقل کنی بری. گفت یفقهون یعلمون. این آیه روز یه صفحه قرآن بخونید. یه صفحه. این تفسیرهای قرآن یه جلدی اومده، خیلی ساده. یه صفحه قرآن و کنارش هم چی؟ نیم صفحه تفسیر نمیشته. اینقدر ساده. قول بدید با خودتون روزی یه صفحه رو بخونید. اگه از آسمون سنگم بارید، آره بخونید. من به نزدیکان خودم اینو سفارش کردم. به بچه دفتر خودم، از خانواده خودم. بعضن هدیه براش خریدم، گفتم بگی بخون. خب چون واقعا اثر گذاره. بعد میبینیم عجب. این آیه بوده و ما نمیدونستیم، میترسیم. چون خدا با آدم حرف میزنه. بعضی موقع یه سخنران با شما حرف میزنه، روتون اثر میذاره. خدا با آدم حرف بزنه. بعد قرآن میدونه دیگه، شفا و رحمتون لل مؤمنینه. میخونی شفا میگیری. از بزرگان بودن، یه نفر میاد پیشش میگفت آقا فلان مرض رو دارم، میگفت برو به همان آیه رو 20 بار بخون. خب بعد یه نفر کنارش میگفت خدا پدرت بیامرزه، منم همین مرض رو داشتم، میخواستم. گفت تو نه. گفت این آیه 20 بار فقط برای این جواب میده، برای تو جواب نمیده. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خیلی جالبه. اصل و قرآن میگه شفاء للناس، میگه اصل برای همه انسان ها، خواه کافر، خواه منافق، خواه مؤمن، شفاء. اما قرآن میگه شفا اون لل چی؟ مؤمنین. ما اعتقاد داریم مؤمن هستیم انشاءالله، همون که گفتم تعریف اول، اگر پشت تو خونم نمازتو میخونی یعنی مؤمنی. اما اون مؤمن حقیقی شدن باید بریم از قرآن کمک بگیریم. قرآن بخونید عزیزم، آیات مختلف هست. خود حضرت امیر، امام صادق نقل میکنه از حضرت امیر که 37 تا تحلیلیه رو حضرت میگفت بخونید صبح. از بقره تا مزمل ما 37 تا آیه داریم که لا اله الا هو لا اله الا الله داره توش. حضرت امیر هست تو اینترنت بزنید میاد، یه وقت نیست من آدرسشو بگم. 37 تا تحلیله. بعد اینا رو که بخونید میگه درمان نفاق حضرت میفهم و مایه ایمنی قلب از شقاق و نفاق است. اثرات وضعی داره دیگه. مولا فرمود سوره اسراء آیه 82 هم هست، فصلت 44، اینا همش نشون میده که قرآن مایه درمان چیه؟ دل مؤمنه. بخونید، نه که این آیه رو، نه تو این آیه اشاره شده، اون 37 تا تحلیلی که عرض کردم خدمتون اونو میتونید قرائت بفهمید. مورد دوم دعاه. درخواست کنید از خدا، واقعا بخواید خدا میده که نفاق رو از دلهامون چیکار بکنه؟ دور بکنه. الله، مگه از خود مولا مگه نقل نشده؟ اللهم طهر لسانی من الكذب و قلبی من النفاق و عملی من الریا و بصری من الخیانه. بخواید خدایا چشم از خیانت، قلبم رو از نفاق، زبانم رو از دروغ پاک کن. اثر داره. مورد سوم نشانه شناسی نفاقه، همین بحثی که خدمتونه. وقتی نشونهای نفاق رو بشناسیم سراغمون بیاد سریع پسش میزنیم. مورد چهارم محاسبه جدی نفس، یعنی اون چیزی که دلت میخواد نپذیر. یه سخنرانی کردم 6 جلسه بوده، چگونه گناه نکنیم، اونجا گوش کنیم. اسمش چگونه گناه نکنیم، در واقع حقیقتا اینه، چگونه اراده خود را قوی کنیم. الحمدلله لطف امام زمان منشأ اثر بوده، خیلی با هم تماس گرفتن، این سخنرانی ما گوش کردیم، تونستیم ترک کنیم گناهایی که 10 سال 15 سال عادت کرده بودیم بهش. برخورد با منافقان هم بهتون بگم، یک افشاسازی، باید رو کرد اینا رو، باید رو کرد، وگرنه میشه فرهنگ عمومی جامعه. حضرت علی بالای منبر بود داشتن سخنرانی میکردن، این پدر سوخته اشعث ابن قیس، خیلی پدر سوخته بوده، از من بپرسید منافق ترین آدم در اصل امیرالمومنین کی بود، میگم اشعث، نمیگم معاویه. معاویه رو شد. این عامل و حاکم امیرالمومنین بود. عثمان اینو گذاشتش والی آذربایجان، حضرت امیر اومد حکم شد تصویر که منتابش گفتش که آدم شو، هستی که تو نامه‌ای که براش نوشته، والی آذربایجان بود. بعد میدونست حضرت اگه اینو مثل معاویه پرتش کنه، چون ببین معاویه فسقش آشکار بود، نباید میپذیرفتیش. اما اشعث و حضرت امید داشته بسا بشه چی کنترلش کرد، و اگه پسش میزد ضرری که به اسلام میزد چی بود؟ بیشتر بود. مصلحت اندیشی کرد، یعنی براش حکم زد. این شاید شبهه امروزیتون هم جواب بده ها، بعضیا میگن آقا بچه را فلانی رو براش حکم میزنن، همینه. حضرت علی هم این کارو کرد، چاره اینی، چون اینا خطرناکه، اینا اگه فاصله بگیرن لغتای محکم میتونن به مملکت بزنن، اقتصاد مملکت رو به خطر میندازن، امنیت کشور رو به خطر. اینا باید کجدار و مریض چی بشن؟ حفظ بشن. متاسفانه میگه از سخنان آن حضرت است به اشعث ابن قیس، امام بر منبر کوفه سخنرانی میفرمود، در ضمن گفتارش مطلبی عنوان کرد که اشعث بر آن حضرت اعتراض نموده، گفت یا امیرالمومنین این مطلب به زبان به زیان توست نه به سودت. حضرت در صحبت گفت وسط صحبتشون یه حرف مثلا نفع چیزی نی. حضرت امیر آدمی نبود انتقاد ناپذیر بشه، میپذیرفت. اما ببینید با این چه جوری برخورد میکنه. دخترش میگه که جعده یا جعده قاتل امام است. پسرش میگه که محمد ابن اشعث از سران عاشورا که شهادت رسوندن، تو همین فیلم مختارم بود. امام نگاهش رو به او دوخت، صحبتش رو قطع کرد، حضرت برگشت نگاهش کرد و خیلی جالبه و فرمود ای منافق پسر کافر، همینجوری یه جوری اینو میشوره میندازه رو بند، یعنی من تو هیچ جای دیگه ندیدم از حضرت علی یه نفر اینجوری له کنه. ای منافق پسر کافر، بابات هم میبافت تو هم میبافی، بابات هم بافنده بود تو هم میبافی. برخی از مفسرین از ورقه میگن یعنی اونم حرف میبافت و هم تو هم میبافی. دو بار، یه بار تو قصر عصر جاهلیت، یه بار تو اسیر شدی، تو کسی که قبیلتو به خاطر نفاقی که داشتی زیر شمشیر خالد ابن ولید بردی، کلی از مردای قبیلت کشته شدن، زنای قبیله کندی بود دیگه، نه اشعث کندی بود، اینا به این مرتیکه که خودش از رؤسای این قبیله بود لقب خائن گذاشته بودن. حضرت یهویی تاریخچه زندگی رو از قبل از اسلام تو 5 تا جمله ریخ رو کرد، تمرگید سر جاش. باید فاش کرد منافقو، اصلا نباید کتومه. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، میگه با منافق کفار بجنگ و غلیظ باش علیه اینا، با اینا محکم برخورد کرد، وگرنه گفتن کسافتکاریشون میشه چی؟ فرهنگ جامعه. اینا تا دلتون بخواد از حضرت امیر هست که چجور با کی برخورد کرد، چجور نهج البلاغه، حتما بخونید دوستان، ولو شده روزی یه خطبه شو. حیفه به خدا چقدر مگه وقت میبره. الان هم که توی نرم افزارا همه جا دیگه گیر میاد. اینها رو وقتی شما نگاه بکنید اونجا ببینید، متوجه میشید که جا داشت اینا تو دهنی بخورن. عرضم رو تمام میکنم. نکته فرمودن که بیرون برای ساخت حسینی و عشاق الحسین دارن کمک جمع آوری میکنن، اگر میتونید یه کمکی کنید. جلسه قبلم عرض کردم جای دوری نمیره، همین الان داشتیم میگفتیم که مؤمن، آره این پوله رو از اون میپرسن، وا اینقدر شدن برای حسین و برمیگردونن. خود اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن. من خودم هر بار امتحان کردم برگشته، اصلا یه نوع سرمایه گذاریه، درصدش هم خوبه. و من یقرض الله قرضن حسن فیضاعفه، میگه وقتی قرض بدیم خودم میگم دو برابر برمیگردم. منتها چجوریه بعضی موقع، چون خدا نمیگه آ دیدی این پوله بود من برگردوندم امضا کن اثر انگشت، نمیفهمیم. آره اگر میتونید حتما این کارو دریغ نفرمایید. خب من این چند شب عذرخواهتون بودم، جلسه رو جمعش کردم، یعنی دیگه به جلسه دیگه ای نمون، هر تن خیلی از احادیث دیگه که شبیه بود فاکتور گرفتم. عرض همین راهی مقابله با نفاق همینا بود که گفتم دیگه، آخه باید آشکار سازی بکنید، مردم رو به دین فرا بخونید تا نفاقو بشناسن. بهترین راهکار اینه عزیزان، ما اگر عنایت داشته باشید مردم رو تربیت دینی کنیم، خودشون نفاقو چیکار میکنن؟ تشخیص میدن. این بهترین کار، تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.